بسم الله الرحمن الرحیم. خطبه کتاب شرح لمعه، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلى الله على خير خلقه محمد و آله الطاهرين. اللهم صل على محمد و آل محمد و لعنت الله على اعدائهم اجمعين. وحده لا شريك له تأكيد لما قد استفيد من التوحيد الخالص. حسن ذكره في هذا المقام لمزيد الاهتمام. جملة تتميه من جملة قبليس كه فرمودن اشهد الله اله الا الله، این کلمه توحید است، توحید خالص، که بقیه جملات دیگه انسان بگرد الله موجودون، الله حقون، ثابتون. این اشهد لا اله الا الله از همه اینها دلالتش بر توحید واضح تر است. و لذا علما فرمودن کسی که میخواد اسلام اختیار کند باید که به لا اله الا الله اشهد و لا اله الا الله بگوید. جملات دیگه بیاد خدا را قبول دارم، خدا درست است، خدا حق، اینا کافی نیست. باید بیاد اشهد و لا اله الا الله، چون دلالتش بر همه از همه اوزه هست. حالا این جمله را مؤکد کردن به این جمله بعدی، وحده لا شریک له. ایشون می فهمان تأکیدون، این وحده و لا شریک له از همون جمله لا اله الا الله استفاده می شد. بزنید که لا اله الا الله اونطوری که عرض شد مراتب چارگانه توحید، توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی، توحید عبادتی، هر چهار را شامل می شد. یه وحده و قهره می شد مؤکد، مثل این که مثلا بلاتش انسان بگه زید خودش به تنهایی آمد، خب اون زید آمد معناش همینه، به تنهایی آمد معناش همین، خودش اونم وقت این اما خودش رو به تنهایی تأکید میشه. لا اله الا الله وحده یعنی خودش تنها، لا شریک له شریک هم نداره. و همه اینا کلمه لا اله الا الله اینها در بر دارد، وقت این قهره میشه تأکید. تأکید را خب گفتن دو قسمه، تأکید لفظی و تأکید معنوی. این تقریبا جزء تأکید معنوی، البته تأکید معنوی به اصطلاح نحویین نیست، به حسب معنا. بلا اونا میگن جاءنی زیدون زیدون تأکید لفظیه، جاءنی زیدون نفسه عینه تأکید معنویه، که این نه از قبیل زیدون زیدون نه زیدون نفسه، عبارت دیگه را انشاء کردن که مفادش همون مفاد جمله قبلی است. وقتی میشه تأکید، همون توحید خالصی که از جمله لا اله الا الله به جمیع مراتبه استفاده میشد، وحده لا شریک له هم اینجوری. وقت این در تشهد که ما ها معمول است میخونیم اشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له، بعضی از ائمه جماعت اینجوری میخوندن اشهد و لا اله الا الله وحده، بعد میگه لا شریک له. اما یه وقتی بهشون عرض کردیم گفت اینم جایزه، لازم گفتم معمولش این است که میگن وحده و لا شریک له، لا شریک له را هم دنبال اون ذکر میکنن. شون فرمودن که اینم خود جایزه دی، وحده و هم جایزه. حالا روی این مبنا به چسبت بهتره اشهد و لا اله الا الله وحده لا شریک له، تا کلمه وحده وقفش کنیم بعد بگیم لا شریک له. این جمله مستقله نیست، مؤکد و مؤکد به حسب قاعده دنبال هم باید بیاد بهتره. به هر حال با قول ایشون اینم جایزه، آدم بگه اشهد و لا اله الا الله وحده بعد بگه لا شریک له. میفهمان تأکیدون لما قد استفیده، تأکید من اون چیزیست که یعنی اون معنای توحیدیست که استفاده شده بود از توحید خالص، که از کلمه لا اله الا الله به جمیع مراتبه. حسن ذکره فی هذا المقام، نیکو شده از ذکر این تأکید در این مقام، چون مقام گواهی دادن بر وحدانیت پروردگار است، لمزید الاهتمام، برای زیادتی اهمیت به توحید، که انسان مثل این که گاهی یه مطلبی را که خیلی به نظرش مهمه میگه فلون مطلب را به فلون کس بگو، البته صد البته فراموش نکنی. این البته صد البته فراموش نکنی، این عبارت همون است که بگو، بفرد این برای مزید اهتمام است که مبادا احتمال بده اون فراموش بکنه، از سفارش تا که فراموشی هم میشه. اینجا تقریبا مثل البته سر البته خدا یکیه و غیر از خدا هیچ خبری نیست، وقت اینا وحده لا شریک داره برای این آورده. این تموم شد. و اشهد ان محمدن صلی الله علیه و آله نبیون ارسله، نفهمان گواهی میدهم که این محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبری است که خدا او را فرستاده. هم نبیون را گفته است هم ارسله. حالا اولا مقرون قرار داده است شهادت به توحید را با شهادت به رسالت، برای اینکه میفهمان که شهادت به رسالت به منزله باب برای شهادت به توحیده، یعنی از به وسیله این شهادت به رسالت انسان میرسد، مثل انا مدینت العلم و علیون بابها، کسی میخواد که ماف زمیر پیغمبر را به دست بیارد که مقصودش چی بوده، از راه علی باید وارد، از راه غیر علی نمیشه، علیون بابا. این تشبیه شده از علم به یک شهری که در دارد، و فقط اونا درست کردن که و ابو بکر سقفها، بعد ایراد گرفتن خب شهر که سقف نداره که، اینا همطوری درست کردن، چون گفتن علی مدینتون علیون بابا را خود در مدینه طیبه هم زیاد چاپ میکنم و خودمون یه دونه خریدیم، این جمله را درست نوشتن میفروشن، در رفقا میگفتیم اینا را بخرید که اینا بیشتر شوق پیدا کنن از اینا چاپ کنن، انا مدینه العلم و علیون بابها. اون وقت اونا درست کردن و ابوبکر سقفها و عمر جدارها. اینا هم جعلیه، برای اینکه شهر نه دیوار داره نه سقف داره، شهر به این بزرگی اشتهای سقف براش درست میکنن، دیوار داره، لیکن در داره، از زمان سابق شهرها همه دروازه داشت، الان هم هنوز میگن دروازه گمرک، دروازه دولاب، دروازه چی، این دروازه هایی بود که اون زمانهای سابق داشته است، اما سقف شنیده نشد. حالا همینطوری که انسان میخواد که از علم نبی استفاده کند، از مدینه علم استفاده کند، از راه علی باید وارد بشد، از توحید هم باید از راه رسالت وارد بشد، یعنی اگر کسی اعتقاد به رسالت پیدا کرد، مزایای توحیدی را درک میکند که چجوری خدا یکیه و چجوریه، لذا این را دنبال او ذکر. قرن شهادت به رساله مقرون قرار داده است به شهادت توحید، لأنها یعنی شهادت به رسالت به منزلت الباب، به منزله در برای شهادت به توحید است. لقد شرف الله نبینا صلی الله علیه و آله و سلم به کونهی لا یذکر الا و یذکر معه، خداوند شرافت داده است پیغمبر ما را به اینکه هر کجایی که شهادت به توحید میدهند دنبال شهادت به نبوت میدهند. اون عرض کنم که معاویه را نقل میکنن که خیلی خوشش نمیآمد که خب پیغمبر عرض کنم که کاری کرده است که هر وقت اسم خدا را میبرند اسم او را هم باید ببرم، باید یه کاری کار که این دیگه نباشد، و اون وقت کارش هم این است که در راه در علی ابن ابی طالب را ببندد تا اینکه این اینجوری بشه. حالا خب موفق نشد، چون این واقعیت داره موفق نشد، ولیکن اون کفار هم این عقیده را دارن، اون میگن گستاپ لوون فرانسوی گفته است مادام یذکرال محمدون صلی الله علیه وسلم علی المعاذن و یطلا هذا القرآن فإن النصرانیت على خطر عظیم، مادامی که اسم این پیغمبر را بالای معدنه ها میبرند و قرآن را تلاوت میکنند نصرانیت بر خطر عظیم است، پس باید کوشش کرد این دو مطلب را بردارد، چنانچه کوشش میکردند و میکنند و خواهندم کرد و تا روز قیامت بر حسب آیه شریفین دست بردارند. این برای خاطر این که اگر این اسم از میان مردم بردارند، اون یکی برداشتن چندون زحمت ندارد، لذا خداوند این را اینجوری قرار داده که هر وقت شهادت به توحید میدن، هم در روایات، هم بهشتی ها، هم بیرونی ها، دنیایی ها، همه دارد که وقتی که شهادت به توحید میدن، شهادت به رسالت هم میدن. وقت شرف الله و نبینا صلی الله علیه و آله به کونهی لا یذکر، به اینکه یادآوری نمی شود الا و یذکر معهو، مگر اینکه خود نبی هم با اون توحید ذکر می شود. و ذکر شهادتین فی الخطبه، حالا این شهادتین را که مصنف در خطبه ذکر کرده، لما روی عنه علیه السلام من ان کل خطبه ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزماء، هر خطبه ای که درش تشهد نباشد این مثل دست بریده میموند، مثل دست بریده ناقصه. کسی خطبه میخوند بگه الحمدلله و رب العالمین و فلان، اسم پیغمبر نبرد و شروع کند به موعظه کردن، این مثل میفهمان ید جزما میموند، دنبالش باید اسم شریف پیغمبر را ببرد. حتی در خطبه نماز جمعه واجبه، یعنی هم باید که اسم خدا و حمد ثنای خدا را گفت و هم پیغمبر را یقدی تعریف کرد که این پیغمبر دامد که در خطبات امیرالمومنین سلام الله علیه هست که در خطبه نماز جمعه چقدر پیغمبر را تمجید میکرده است. وقت این متقارنینن، از هم جدا نمیشوند. میفهمند که کل خطبه لیس فیها تشهد، پس اون خطبه مثل ید جزمامه. خب و اما ترکیب این عبارت و محمدون، کلمه محمد که گفت اشهد ان محمدن، علم منقول من اسم مفعول المضاف، یعنی این محمدون اولش بر وزن مصرفون، صرف و صرف و مصرفون مصرفون، حمد و حمد و محمدون محمدون، اون وقت این اسم مفعول از باب تفعیل علم منقوله، یعنی از معنای وصفی انتقال به معنای علمی پیدا کرده، اینا میگن علم منقول. و محمدون علم منقول من اسم مفعولی که مضاف است، یعنی عین الفعلش مضاف شده، تضعیف باب عین الفعل همون باب تفعیل. و سمی به نبینا صلی الله علیه و آله، چرا پیغمبر ما را این اسم گذاشتن؟ الهاما من الله تعالی، این اسم میفهمان اسم بر حسب تصادف و اتفاقی نبوده، الهام از جانب پروردگار بوده. و تفعلا به انه یکثر حمد الخلق له، و برای تفعل جستن به این که زیاد می شود ستایش مخلوق برای خداوند عالم، لکثرت خصال الحمیده، برای اینکه خصال حمیده او زیاد است، و یعنی کثرت الحمد له، یعنی برای خود پیغمبر چون خصال حمیدش زیاده لذا باب تفعیل کلمه محمد که میگن یعنی خیلی ستایش میشه، مثلا اینطوری. وقت قیله، اصل این اس را میفهمان جد پیغمبر عبدالمطلب پدر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم قبل از آنی که دنیا بیاد از دنیا رفته بود، عبدالله پیش از آنی که این دنیا بیاد از دنیا رفته بود، مادر پیغمبرم که آمنه اونم بعد از اینکه دنیا آمد اصلا هنوز شیر لازم داشت و شینا، اون از دنیا رفت. و جد پیغمبر که عبدالمطلب باشد مدتی زنده بود، عموی پیغمبر که ابو طالب پدر امیرالمومنین سلام اونم زنده بود، اون وقت این اس را میفهمان که جد پیغمبر که عبدالمطلب است نام نهاد، میفهمان وقت گیل جده عبدالمطلب، عبدالمطلب یکی از اوصیای تقریبا زمان مسیح بوده، بر حسب واقع موحد بوده و هیچگاه شرک نداشته است در تمام عمرش، و بر حسب زیارتنامه‌ای که در زیارت سید الشهدا ارواح العالمین الله الفدا، اشهد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخه والارحام المطهره، لم تنجسک الجاهلیت بانجاسها ولم تلبسک المدلهمات من ثيابها و یا ولم تلبسک من مدلهمات ثيابها. این جمله اشاره به این است که ائمه معصومین علیهم السلام بطنا بعد بطنن صلبا بعد صلبا همه در پدرها پدرسو اصلاب پاک بودند و ارحام پاک، کنت نورن فی الاصلاب شامخه و الارحام المطهره، هیچگاه جاهلیت جهلا که شرک باشد این دامن آباء انبیا و آباء ائمه علیهم السلام نگرفته، یعنی نمی شود که از یک مشرکی یک معصومی درست بشود ولو به چند واسطه، از مشرک معصوم درست بشد نمیشد. لذا این جزء عقاید ماست، در علم کلام را بحث کردن که ائمه علیهم السلام تا زمان حضرت آدم آباشون مشرک نبودن و همشون موحد بودن. حضرت عبدالمطلب که خون از دیگه جد محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب، همون جد اولیش هست دیگه، و این جزء اوصیا بوده، یعنی اینجوری بود است که به حسب واقع و معنا وصایت از جانب عیسی ابن مریم نسلن بعد نسلن تا زمانی که پیغمبر بروز و طلوع نکرده بود این موحد بوده. و اون بعضی کسانی که اطلاعات تاریخی ندارن یا مریضن یا خودشون به مرض زدن میگن پیغمبر در دامن مثلا کفر تربیت شده، اینها اطلاعات اسلامی ندارن. پیغمبر در دامن کفر تربیت نشده، هم مادرش موحده بود، هم پدرش موحد بود، هم عموش ابو طالب موحد بود. خطبه ای را که ابو طالب انشاء کرده است در زمانی که در سن 25 سالگی پیغمبر خدیجه کبری را می‌خواستن ازدواج کنن، مراجعه کنید در کتب عامه و خاص در مکارم الاخلاق طبرسی نقل کرده، سر تا پاش توحیده. اون وقت چگونه می‌شود که اون وقت اونا ورداشتن نوشتن ابو طالب کافر بوده، سنی ها نوشتن که ابو طالب کافر بوده، برای اینکه علی را ناقص معرفی کنن خودش جرأت نمی‌کنن بگن کافر بوده، لکن میگن پدرش کافر بوده، در دامن کفر تربیت. این حرف‌های موهومات یهودی هاست که در میان مسلمین رخ نکرده و به شکل اسلام آمدند و یهودی بودند باطنن و اظهار اسلام می‌کردند که این مزخرفات را مثلا ترویج بدن و بلکه یه لکه‌ای به دامن پیغمبر و اوصیای پیغمبر بزنن، و الا اینا همشون منزه بودند و این مطلب برهانی و عقلیه. اون حالا عبدالمطلب از کنم که ازش پرسیدن که چرا اسم این نوه پسری تا این که فرزند او حساب میشد این اسم گذاشتی، اسم محمد گذاشتی، وقت سماه و فی یوم سابق، در اون روز هفتم اسم او را گذاشت، فی یوم سابع ولادته لموت ابیه قبلها، چون میگه قبل از آنی که هفتم بشد پدرش از دنیا، بلکه قبل از ولاده عبدالله قبل از ولادت از دنیا رفته بود. پرسیدن که لمسم میته، این وقت گیله لجدی لمسم میته، این لمه مقول قول گیله است، یعنی چرا نام نهادی ابنک فرزند خودت را محمد صلی الله علیه و سلم، ولیس من اسماء آبائک، و حالا که این کلمه نه اسم پدران تو بودن و نه اسم قوم خیشا و مثلا اون فامیل تو همچه اسمی داشته. فقال گفت رجوت ان یحمد فی السماء والارض، من امیدوارم که ستایش بشود هم در آسمان هم در زمین. این امیدوارم را مطمئن بود است که ستایش میشد، بفض به این تعبیر در اینکه زمان اوائل اسلام بود و پیغمبر هم 40 سال دیگه تازه مبعوث به این، الان نمیتونم که این پیغمبر میشد و چی میشد و فهم. اما میگن من امید دارم که در آسمان و زمین ستایش بشود، و این خودش دلالت بر اخبار غیبی عبدالمطلب میکند که همچه جوابی را داده است. وقد حقق الله شهید ثانی میفهمان، وقد حقق الله تعالی رجاعه، خداوند عالم امید او را محقق کرد. خب اینا تموش. و نبی، نبی بر وزن فعیل، بالهمز یعنی آخرش محمود اللام است، نبع ینبع او من النبع، اشتقاقش از نبع است، و هو الخبر، چرا؟ لان النبی مخبرون عن الله تعالی. اینجا با چند کلمه بعدی سفید جا مونده، تخفیفا داره بعدش، لان النبی مخبرون عن الله تعالی تخفیفا، بله، و بلا همزن و مع همز، اینجا سویده شده، یعنی نبی میشد گفت، نبی هم با همزه میشد گفت. وقت بعدش داد تخفیفا من المحموز به قلب همزتی، یا این تخفیف داده شده است از محموز، یعنی اونجایی که میگیم نبی بی همزه تخفیفش میدیم از اون نبی با همزه. بلا همزن تخفیفا من المحموز به قلب همزتی، یا نبی، مثلا اینجوری اون همزه ثانیه را قلب بیا میکنیم میگیم نبی، او ان اصله من النبوه، یا بگیم نبی اشتقاقش از نبوه است، نبوه به فتح نون و سکون البا، ای بله یرفعه، بله اگر رفعه، بله اینجا پاشید، اگر رفعه نبوه به معنای با بلندی، ارتفاع مقام، ارتفاع هستش مطلق بلندی، اگر رفعه، لان النبی صلی الله علیه وسلم اسمش که نبی گذاشتن مرفوع رتبه است علی غیره، نسبت به غیرش رتبت بالاتره من الخلق، و نبه به قولهی بعضانی که نبیون ارسلهو، یعنی علاوه بر این که نبیه رسولم هست، چون ما بین رسول و نبی فرقهایی ذکر کردن که کل رسولن نبیون و اما کل نبیین لیشه به رسول، اونهای را که مثلا رسول را در روایات 300 خورده 313 14 نفر از انبیا رسولان
بودن، با اینکه معروف این است که 124 هزار پیغمبر بوده یا در حاشیه روایت 120 هزار نقل کرده پیغمبران بودن و همه انبیا بودن، لکن در میان این انبیا 300 خورده ایشون رسول بودن و در میان این رسولان هم چند تاشون رسول اولوالعزم بودن، مراتب سگانه دارن. یک فرق ما بین رسول و نبی گفتن این است که رسول ملک را در بیداری میبیند و هم در خواب میبیند، و اما نبی در بیداری نمیبیند. رسول علنی شفاهن براش وحی میاد، ولیکن نبی الهام میشد. این فرق ها را گفتن، دو سه فرق دیگه گفتن. میفهمان که ونبه به قولی ارسلهو، به کلمه ارسلهو تنبیه کرد، علا جمعهی، یعنی تنبیه کرد، علا متعلق به نبه هست، جمعهی بین النبوت و رساله، والاول که نبوت باشد اما مطلقا است، یعنی کل نبیین لیشه به رسول، اما کل رسول نبیین، یعنی نبی اعم است و رسول اخص است. میفهمان که والاول اعم مطلق است، اعم مطلق نیست که از یک طرف کلیت دارد طرف دیگر کلیت ندارد. لانه انسان اوهیه الیه بشرع، به ذاتی که نبی، به طوری که در علم کلام هم ذکر کردن، هم در تجدید الاعتقاد حاضر سیر و شرحش و هم در باب هادی عرش، نبی را اینجوری تعریف میکنن که انسان اوهیه الیه بشرع، انسانیست، یعنی ملائکه ها نمیشد نبی باشند، اوهیه الیه بشرع، به یک شریعتی به او وحی شده است، حالا چه اتمام شریعت سابقه باشد چه شریعت مستقله باشد، وقت اوهیه الیه بشرع با رسول میسازد، با اولوالعزم میسازد، با انبیایی که مأموریت داشتن که اولوالعزم سابق را ترویج بکنن و همه تطبیق بکنن. لانه انسان اوهی الیه بشر و این لم یعمر به تبلیغه، گرچه مأمور به تبلیغ اون شهر نباشد اما بهش تبلیغ شده، مثل خود حضرت آدم، خب کسی نبود که تبلیغ بکنه، اما اوهی الیه بشر این بله در روایت دارد که خداوند تبارک و تعالی حضرت آدم را وقتی که خلقت کرد، بعدش حضرت حوا را خلق کرد در همون ملای اعلی هر کجا بوده، حضرت آدم دید یک موجود خیلی مثلا چیزی که جالب است و جاذبه اونجا مخلوق شده، میل پیدا کرد پاشد برد اون طرف ها، از طرف خدا وحی رسید که سب کن باید عقدشا بخونیم، وقت در همون بالا عقدشا خوندن که زوجت که این زن را به این که مهر او این باشد که من عالم دین من را به او یاد بدی، یعنی اون چی که من وحی به تو میکنم به اینم باید یاد بدی. اون حضرت حوا را، وقت که انه حضرت آدم ابتداعا که روی زمین آمد پیغمبر حوا بوده، دیگه کسی دیگه نبوده، و اون وقت علما به این حدیث هم اصرار کردن که تعلیم معالم دینم میشد مهر باشد، انسان مهر را بده بگه سواد یادش میدم، مساله یادش میدم، رساله براش میگم، این مهریش مثلا احکام طاعات و صلات تا آخرش یادش میدم، اینها را میگن جایزه. یک دلیلش همین روایت است که من لایحضور در فقیه نه در من رضا فقیه صدوق نه کرده و سندنم صحیحه، اون وقت روی این زمینه اون پیغمبر یک نفر بود، بعدن هم فرزندانی که داشته خود دوتا قابیل و حابیل بود است که قابیل حابیل را کش، این پیغمبر اینها بود، انبیای بعدی اون وقت جمعیت که زیادتر می شده اینا مأمور بودن که تبلیغ بکنن، و رضا نبی لازم نیست که حتما تبلیغ هم راش باشد، تبلیغ هم نباشد بازم نبی جون، برای اینکه معنای نبی این است که اوهی الیه بشرع سوا اون که وین لم یومر به تبلیغه فین عمر بذالک، اگر مأمور به تبلیغ شد فرسول ایزن، یعنی رسول ما از مادهش در میاد، یعنی فرستاده شده، مرسل میخواد و مرسلون الی میخواد و مرسل، این ما فرستادیم به سوی او، این فرستنده میشه، اون فرستاده شده اونم به سوی او فرستاده شده، رسالت معناش اینه، اگر مأمور به تبلیغ شد که باید که برساند این پیغام الهی را به مردم، از کنم که میشد رسول. بله، ولی رضا فارسی نبی را تعبیر میکنن به پیامبر، پیام میبرد، پیغام آور، پیام میبرد، اون اگر پیامبر شد و پیغام آور شد وصف رسالت هم برش منطبق میشه، و او عمر به تبلیغی و فین عمر به ذالک فرسولون ایزن او عمر به تبلیغی و این لم یکن لهو کتاب، یا بگیم نبی اون کسی را میگن که مأمور به تبلیغ وحی هست اما کتاب ندارد، کتاب آسمانی جداگانه یا صحیفه هایی که داده میشد به انبیا ولو نداشته باشد، او نسخ لهو، بله بله اون نسخ لبعض شرع من قبله، یا نسخ لبعض شرع من قبله، یعنی اون شریعت کسانی که قبل از این بودن، این نسخ بعض شرع من قبله را میکنه. البته معلوم است که در اون ادیانی که اول از پیغمبران اول از پنج تا بودن و هر کدوم ناسخ شریعت سابق بودن، معناش این نیست که کلیه احکام او را به کلی برمی داشتن از نو قانون گذاری میشه، اینجوری نبوده، بلکه مقداری از این احکامی که در اون زمان سابق مثلا پیغمبر سابق مناسب بوده، الانی که این پیغمبر لاحق آمده دیگه این احکام مصلحت نیست، اونا را برمی داشتن، اما قسمتی از احکام هم میمونده. همین اندازه که فل جمله ناسخ شریعت سابقه باشد، این میشه پیغمبر اولوالعزم، او نسخه یا نسخه لبعض شرع من قبله، یا نسخ کرده است بعض شریعت کسی که قبل از خودش بوده، که یوشع علیه السلام، یوشع ابن نون میگن وصی موسی بوده، فان کان له ذلک فرسول نیزن، پس اگر این جهت باشد رسولم میشد، یعنی نسخ بکند بعض شرع من قبل را رسولم میشد. و قیله گفته شده است هما به معنا واحد، رسول نبی یه معنا دارد و هو معنا رسول علال اول، چنانچه فارس ها فارسی میگن پیامبر، پیامبر هم معنا رسوله، پیام میبرد دیگه، پیغام آور، پیغام و پیام هر دو فارسیه، این وقت مفهومش با کلمه رسول همون یکی میشه. بله و قیله هما به معنا واحد و هو معنا رسول اول و علال عالمین، میفهمان که این بله بل نبیون ارسله و العالمین، بله این ارسله و العالمین، عالمین میفهمان که جمع عالم است، عالم مای علم به است و قاعدش نیست که جمع این مصحح نیاد، به جمعی که جمع مصحح این نیست که بر وزن فاعل، مثلا زارب زاربونه، عالم عالمونه، اما زارب عالم مثلا اینجوری که به فتح لام باشد دیگه، اولو و عالمون الیونا و ارزونا شذ و سنونا، اینا میگن همه شازده. ابن مالک اینجوری میگن اینا جمع مصحح و نون در جای در میارن که مفردش مذکر باشد، و اینجا عالم که چی نی ما یعلم به ما سوال الله را میگن عالم، اون وقت این باید یا عوالم گفته شود یا باید عالمات گفته شود. عالمین میفهمان جمع بسته شده است به عالمین، جمع العالم و هو اسم لما یعلم به، اسم از برای اون چی که دانسته می شود به او دانسته می شود، یعنی اون چی که متعلق علم قرار بگیرد بهش میگن عالم، یعنی به خصوصیات و حیثیات واقعیش انسان بتواند درک بکند، این جزء عالم است، ذات مقدس ربوبی خودش جزء عالم نی، به جهتی که با اون خصوصیات نمی شود و درکش کرد، مثل خاتم ما یختم و به والقالب، نه قالب ها قلب فی ما یعلم به سائق یا صانع، میفهمان قلب داده شده است اون چیزی که علم به او دارد، اون صنعتگر که خاتم درست میکند. و هو حالا عالم معناش چیه؟ کل ما سواه، ما سوای ذات مقدس ربوبی داخل در عالمه. الحمدلله رب العالمین، دیگه خدا رب خودش نیست، بگیم رب العالمینه، اما ما سوای او از بهشت و از جهنم و ملائکت الله و انبیا و همه موجودات تکوینیه و همه اون جهات ملکوتیه، همه اینا همه داخل در عالمه. این فهمان رو کل ما سوا من الجواهر والاعراض، خب اینا معروفه مقولات عرش میگن، یکیش جوهره نوتاش عرضه، اون وقت این جوهر اونیست که خودش وجود استقلالی دارد و در وجود احتیاج به غیر ندارد، نه احتیاج به خدا ندارد، نه با همین بعد از آنی که خدا ایجادش کرد در وجودش احتیاج به غیر ندارد، در مقابل اعراض که اعراض تسعه میگن کم و کیف و فعل و انفعال و نمجده و ملک و اینها، اعراض تسعه که بهش گفته میشود یعنی در وجودشون نیاز به غیر دارند، الوان توم مثلا شیرینی، تا یه ذاتی نباشد شیرینی وجود ندارد، تا ذاتی نباشد سفیدی و سیاهی و قرمزی که اینها الوانن، اونا تومن، اینا وجود ندارن، مثلا ملک، خود ملک تا یه شیئی نباشد که بگن ملک زیده است وجود ندارد، و همچنین سایر چیزهایی که جزء اعراض حساب میکنن در اوائل متول اونجا مقدار ذکر کرده اینا در اوائل، عرض کنم که اینها اعراض تسعه، وقت این اعراض تسعه جزء موجوداتن و جواهر هم جزء موجوداته، و بفرض فرقشون است که جواهر در وجودشون نیاز به غیر ندارن، استقلال در وجود دارن، مثل معنای اسمی، اعراض مثل معنای حرفیه، یعنی مثلا میگیم فی برای ظرفیت هست، نمیشه آدم بگه فی، باید بگه که دخل تو فد دار، زیدون فد دار، یک فعلی، یه اسمی، گفته شود مرر تو بزیدن، خود با برای الساق است یا برای استعانته، تنها الساق و استعانت نمیشد استعمالش کرد، یه مرر تو میخواد یه چیزی میخواد، سر تو من البسرته الالکوفه من و الا برای ابتدا و انتهاست، اما یک شیء باید باشد، اینا میگن معانی حرفیه، کلیه موجودات غیر از اون جواهر همشون معانی حرفیان، یعنی این الوان و توم و سایر چیزهایی که اولا و به ذات خودش وجود ندارد حکم معنای حرفی را دارد. معنای حرفی هم اونجوری که در اول جامی شرح جامی ابن حاجب الحرف مادل علی معنا فی غیره، حرف اونش که دلالت میکند بر معنایی که اون معنا در غیرشه، در خودش نیست. این باید که در ضمن اونجا قضیه حاصل محصول ابن حاجب معروفه که حاصل محصولش مشکلات چیزه، خیلی مشکله. های میگه حاصل هو، بعد میگه محصول هو، بعد میگه تاثیر این معنای حرفی را که معنا میکنه. اون وقت این اعراض حکم معانی حرفیه را دارن، جواهر حکم معانی اسمیه را دارن که استقلال در دلالت دارد. چه اونایی که استقلال در دلالت دارد، چه اونایی که استقلال ندارد، اینا همه داخل در عالمه. الحمدلله رب العالمین، یعنی خداوند عالم مربی همه عوالم است، اهم از اعراض و جواهر باشد. بله میفهمان که فانها لامکانها، دلیلش هم این است که تمام اینا جز ممکناتن. این ماسو الله یعنی جواهر و اعراض برای خاطر امکانش و برای خاطر افتقارش الی مؤثر واجب لذاته، و الی مؤثر واجب لذاته تدل علی وجوده. این جواهر اعراض برای اینکه چون ممکنن و برای اینکه چون محتاج به مؤثری هستن که اون مؤثر واجب لذاته باید باشد، خود وجود این جواهر اعراض دلالت دارد بر وجود باری تعالی. برای خاطر اینکه چیزی که استقلال در وجود ندارد، پس معلوم میشه یه واجب لذاتی در کار هست که اینها را نگهداری میکنه. پس عرض کنم که صاحب بابا هادی اش الحمدلله الذی دل علی وجوب وجودهی استقرار الممکنات و علی علمه و قدرتهی احکام المصنوعات. این الحمدلله الذی دل علی وجوب وجودهی استقرار الممکنات، نفس احتیاج ممکنات که وجود عدم در حقشون یکسانه، این دلیل بنیست که یه واجب الوجودی در کار است. این هم تقریبا اشاره به همینه. میفهمان که لی امکانه ها و افتقاره ها اینا افتقار دارن الی مؤثر واجب لذاته، اینا دلالت دارن بر وجود باری تعالی. و جمعه لیشن و جمعه چرا گفت رب العالمین و ارسلات علی نبی ارسله علی العالمین؟ میفهمان و جمعه لیشتمله ما لیشمله عجبو بهتر بود لیشتمله ما تحته من الاجناس المختلفه، تا اینکه همه اجناس مختلفه ای که در تحت این جواهر اعراض قرار گرفته است با صنوف و انواع و اینایی که دارد همه را شامل بشه، تا اینکه شامل بشود چیزی را که در زیر این کلمه مفردش از عالمین همه باشد، از اجناس که مختلف هستند، جنس الاجناس به اصطلاح جوهر مثلا میگن جنس الاجناس، بعد به مراتب میاد تا انسان میرسد. اون وقت اینا همه هر یه هر جنسی که چیزه نسبت مادون خودش جنسه، نسبت مافوق خودش نوعه، اینا همه را شامل میشه. بله یشمل یشتمل ما تحت من الاجناس المختلفه. و قلب الاغلا را، چرا عالمین را که واو نون میارن که حالت رفیش به واو و حالت نسبی جریش بیا، اینجا عالمین فرموده جنبه زویل اغول را غلبه داده است مصنف. و غلب الاغلا امنهم فجمعه بالیا و نون، پس جمع آورده او را بیا و نون که سایر اوصاف هم مثل سایر اوصاف اغلا که با واو نون و یا و نون جنبسته میشه. و قیل اسم وضع لزویل علم من الملائکه، بعضی ها گفتن کلمه عالمین اسمیست که وضع شده است برای صاحبان علم از ملائکه و سقلین، یعنی جن و انس. این سه طایفه جن و انس و ملک، هر یک از اینا که زویل علمن اینها را میگن عالمین. و فصل این لزویل علم، لزویل نه اینکه ملائکه ها بر دو قسمه، یه دستشون زویل علمن یه دستشون غیر زویل، در ملائکه ها این فرض ندارد. من را باید من عرض کنم که چیز بگیم زویل علم من بیانیه است، یعنی بیان میکنه زویل علم را. زویل علم کدومن؟ من الملائکه، نه صاحبان علم از ملائکه که من احتراز باشد از غیر زویل علم. لزویل علم از ملائکه و برای سقلین یعنی جن و انس. و تناوله لغیرهم، اون وقت شامل شدن این عالمین غیر این سه طایفه را، جبال و سماوات و ارضین و فلان اینا را، بله علی سبیل الاستتباع است، یعنی پیرو به تبع است تو فعلی. و قیل بعضی ها گفتن نه عالمین یعنی ناس مردم مراد، و قیل المراد به الناس هاونا فان کل واحد منهم عالم. حالا ما اگه ناس چه عالمی عالم ها، خب ناس ها دیگه نداریم که، انسان ها میگن اما دیگه ناس ها دیگه نمیشه گفت، چون خود ناس اسم جمع قوم و رهت و نفر و ناس و اینها را میگن اسم جمع، اسم جنس جمعی، یعنی مفردی جمع است ولیکن مفرد ندارد. اینایی که معنای جمع دارد و مفرد ندارد بهش میگن اسم جنس جمعی در نفع. ناس هم از جمله ناس، قوم و رهت و نفر و اینا هم از این قبیله. اون وقت چرا حالا عالمین گفته؟ یعنی ناسها، ناسها که نمیشه گفت، انسانها میشه گفت، اما اناسیها دیگه نمیشه گفت. پرسیده بودن که علما جمعش چیه؟ گفت واضحه جمعش علما یونات میاد. نه دیگه علما جمعش علما یونات نمیاد، یه الف تا و یه واو و نون و این حرفا. نه ناس دیگه دوباره ناسها نداریم، ناسها، انسانها میشه گفت. حالا چرا اینجا جمع آورده؟ میخواد نکته این رو بگه. میگه به جهت که هر فردی یک عالمی است. اتاز اما انک جرمون صغیرون لفیک انت والعالم الاکبرو. در حاشیه این کتاب های چاپی اصلا که این دو جلدی ها از حدیقه این اشعار فارسی و این اشعار منصوب به امیرالمومنین سلام الله علیه و اشعار دیگه فارسی اینا نقل کرده، آقایون مراجعه کنن. یکیش همین است که این منصوب به امیرالمومنین سلام الله علیه هست در دیوان. اتاز اما انک جرمون صغیرون لفیک انت والعالم الاکبرو. و در علم اخلاق و جای دیگه میگن که اون چیزی که خداوند عالم در این عالم اکبر آفریده است در این بدن یه متر نیم انسانی نمونه شو خلق کرده. دندون ها نمونه ای، نمیدونم کوه ها هستند و چه چیز همون نمونه ای چیه و گل نمونه ای چیه. هر یک از این چیزهایی که در عالم اکبر هست نمونه اش در این عالم اصغر هست. بلکه به حسب معنا دسته ای از عرفا میگن عالم اکبر همین انسانه، این بقیه عالم اصغره. و اگه اینجوری شد رب العالمین یه رب همه هر فردی از افراد که به منزله یه عالم حساب میشه. فإن كل واحد منهم عالم أصغر من حيث أنه يشتمل على نظائر ما في العالم الأكبر. از حيث اینکه مشتمل است بر نظائر اون چیزی که در عالم اکبر هست، من الجواهر والأعراض، اوائل معراج ساده اینا یه مقدار دارد. میفهمان که از جواهر اعراض، اون چیزی که جواهر اعراض این مقولات عشره در عالم اکبر هست، نمونش در عالم اصغر انسانی هست. التي يعلم بها الصانع، اون چند جواهر اعراضی که دانسته می شود به سبب او صانع. یا اینکه اگر یعلم بخونیم یعنی صانع میدوند که این چه خصوصیاتی دارد. کما یعلم بما ابدعه، دانم یعلم باید بخونیم، چنانچه میداند همون صانع به اون چه که ابداع و اختراع کرده او را در عالم اکبر. خب استفاه ای اختاره و فضله، میفهمم خداوند عالم برگزیده است این پیغمبر را و فضیلت داده است این پیغمبر را بر همه اجمعین صلی الله علیه. درود خدا بر همچه پیغمبری باد، من الصلات المامور بها. ایشون میگن این صلی الله علیه را کهشون گفته همون آیه است که میگه صلوا علیه، امتثالا لآیه این را فرموده است مصنف فی قولی تعالی صلوا علیه و سلموا تسلیما. و اصلها الدعا صلی الله علیه فعل ماضیه، دعاست، یعنی خدا درود بفرستد، خدا درود بفرستد، دعا کردن مثل خدا رحمتش کند، خدا بیامرزد، اینجوری کیه. لکن نام منه تعالی مجازون فی الرحمه، لکن اینی که داره صلوا علیه و سلموا، خداوند که اولش داره ان الله و ملائکته یصلون، اون وقت خدا درود میفرستد غیر از اون معنایش که ملائکه ها میفرستند و ملائکه ها غیر از که به ما گفته شما هم صلوا علیه و سلموا. میفهمان که و اصلش دعاست، لکن اون صلات از جانب پروردگار مجازون فی الرحمه، یعنی خدا رحمت میفرستد بر او، نه دعا میکنه که رحمتش را بفرستد. و غایت السؤال بها عائدون الى المصلی، و اینم یعنی برای دفع توهم که خیال نشود که پیغمبر احتیاج دارد به درود ما که اگر ما درود نفرستیم مقامش ناقصه. نه، گاهی وقتا درود فرستادن سبب کمال خود درود فرستنده است. ان من صاد ثم قد صاد جده و ابوه در مغنی مثال میزند که گاهی وقتا این موجود فعلی سرایت به ما قبل میکند، یعنی رحمت این سرایت به ما قبل میکند. اجداد پیغمبرم به وسیله پیغمبر همه محترم شدن و هاشمیگین و قرشیگین و فلان، واسه این که گاهی وقتا سیادت از اینجا به بعد سرایت میکند نسبت به فرزندان، گاهی وقتا نه در ما قبلش هم اثر میکند. درود فرستادن ما اینجوریه که ما میخواییم بهره برداری کنیم به وسیله درود فرستادن بر او. چنانچه پیغمبر خدا که از دنیا رفت مسلمان ها تقاضا کردن از امیرالمومنین سلام الله علیه که ما تقاضا میکنیم که ما هم نماز بخونیم بر پیغمبر، بهره مند بشویم به وسیله نماز خوندن بر پیغمبر. تا 3 روز پیغمبر دفن نکردند، در همون حجرتش جنازه هم نداشت، همونجا غسل و همونجا کفن و همونجا نماز و همونجا دفن. اون وقت در دروام ایستاد علی بن ابی طالب به حسب روایات و این آیه شریفه را تلاوت میکرد، ده نفر ده نفر می آمدن نماز می خوندن ان الله و ملائکته او را می خوند، اون حجره هم بیش از 10 نفر نمی گرفت و می ایستادن نماز می خوندن 10 نفر دیگر. تا 3 روز اون چی که مؤمنین در مدینه طیبه بودن تقاضا کرد، اینا تقاضاش این بود است که ما می خوایم بهره مند بشیم به وسیله نماز خوندن بر پیغمبر. بله می فهمین ایذن المصلی لان الله تعالی قد اعطى نبیه صلی الله علیه من المنزله و الزلفا، منزلت و تقربی که خدا به او داده است نزد خودش، مالا یؤثر فیه صلات و مسلم، چیزی که تأثیر ندارد در او درود فرستنده ای، یعنی زیادش نمی کند دیگه این. کما نتقد به الاخبار که برای ما بهره مند شدن این درود ماها، و سر ره بهی العلماء الاخیار، و کان ینبغی اتباعها به سلام حقش بود مصنف بگوید صلی الله علیه و سلم، سلمش هم بگوید برای خاطر اینکه آیه و سلم و تسلیم هم دارد عملا به ظاهر الان. این به نظر بنده اون چی که معمول شده است که این آیه شریفه را که میخونن ان الله و ملائکته او مردم صرف صلوات میفرستند، این نکتهش همین باشد، هم سلو دارد هم سلمو. از اول آبا و اجداد و علما سابق ما یاد دادن که وقتی که این آیه را میخونن شما صرف بگید، وقت نستن بعدن هستن تا به ماها رسیده. احتمال قوی میدم صرفش این باشد، ولا سلو علیه یه دفعه تموم میشه. معمول توی مؤمنین است که صرف میگن یکیش برای اون سلو علیه و سلمو تسلیما، این تاکید سگانه دارد، هم سلو هم سلمو یکم تسلیما، این سه دفعه میفرستن میفهمون عملا به ظاهر آیه. پس اگر مصنفم و سلم گفته بود عمل به ظاهر آیه شد. و این نما ترکه او لتنبیه، برای آگاه ساختن بر عدم تحتم ارادش از آیه، یعنی میخواد بگه آیه وجوب را نمیرسوند، لجواز کون المراد بهی الانقیاد، معتبر است که مراد از وسلمو درود فرستادن نباشد، مراد این تسلیم پیغمبر باشد. وسلمو تسلیما یعنی منقاد باشید، مطیع او باشید، فرمون بردار باشید. اون سلو یعنی درود بفرستید، سلمو یعنی منقاد باشید. چون محتمل اینجوری باشد لذا مصنف و سلم را عطف نکرده، لجوازه یعنی لامکانه که اون المراد بهی علی انقیاد به خلاف الصلات و علی آله، بله، و درود بر آلش و هم اندنا علی و فاطمه و الحسنان. آل پیغمبر را هم عامه و هم خاصه همشون متفقن بر این که این خمسه طیبه هست، اما دیگه سایر قوم خیشا و سایر زوجات و اینا مسلمه که خود علمای عامه هم نوشتن که وقتی که آیه تطهیر نازل شد و از کنم که ام سلمه عرض کرد به پیغمبر انا منهم، حضرت تمود انت الا خیرن، تو آخر عاقبتت خیر میشه علی بهشتی، اما داخل این آیه نیستی. این آل اختصاص به اینا داره، میفهمون اندنا علیون و فاطمه و الحسنان و یطلق تقریبا علی باقی الائمه علیهم السلام و نبه علی اختصاص این به هذا الاسم به قوله الذين حفظوا منهما حملوا بالتخفیف. دیگه بس باشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.